أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمدلله و المنه. حدیث خوانی کافی شریف را با کتاب و فضل العلم شروع کردیم. تا الان چند باب از این کتاب رو خوندیم، باب و فرض العلم رو خوندیم، دومین باب باب و صفت العلم بود، باب اصناف و ناس در مواجهه با علم، باب و ثواب العالم و المتعلم، باب و صفت العلماء، اینها رو محضر شما عرض کردیم، باب و حق العالم و بحث امروزمون انشاءالله باب و فقد العلماء. مرحوم کلینی رضوان الله علیه برای اینکه جایگاه علم و عالم رو مشخص کنه، روایاتی که اشاره دارد به فقد علماء و اون سلمه و سختی های شدیدی که بعد از فقد علما به وجود میاد، اینها رو در یک باب جمع کرده که اتفاقا بسیار حائز اهمیت است. حدیث اول، باب فقد العلماء، عن ابی عبدالله، امام صادق سلام الله علیه فرمود ما من احد یموت من المؤمنین احب الى ابلیس من موت فقیه. هیچ کسی در روی زمین از مؤمنین نمی میرد، ما من احد یموت من المؤمنین، مرگ هیچ کسی از مؤمنین برای ابلیس موجب مسرت و خوشحالی نیست به اندازه موت فقیه. خیلی جمله عجیبی است. ببینید، بس در مورد مطلق مردم و ناس نیست. خب تکلیف مشخص است. وقتی که یک مؤمن از دنیا بره، چون این مؤمن اثرگذار بوده، صرف ایمان او اثر داشت، امر به معروف و نهی از منکر او اثر داشت، ارشاد و هدایت او اثر داشت، نصیحت او اثر داشت، یک مؤمن که از دنیا بره ابلیس ابراز خوشحالی میکنه. چرا؟ چون همه این خیرها دیگه دربش بسته شد، بابش بسته شد. حالا شما توجه بفرمایید که در بین همه مؤمنین صحبت از فقیه هست. ما من احد یموت من المؤمنین، در بین خود مؤمنین هم اون کسی که بیشترین خوشحالی را برای ابلیس دارد مرگ او، انسانی است که فقیه باشد. پس در واقع حدیث امام صادق این گونه شد. مردم عادی، کسانی که به مرتبه ایمان نرسیده باشند، اگر از دنیا برند، حالا ابلیس ابراز خوشحالی کند یا نکند نمیدانیم، ولی اگر مؤمن از دنیا بره، ابلیس ابراز خوشحالی میکنه. حالا اگر فقیه مؤمن، عالم مؤمن از دنیا بره، بیشترین زمانی است که شیطان ابراز خوشحالی میکنه، چون فقیه بالاترین اثرگذاری را داشت، چون فقیه با یک فتواش میتواند یک جامعه را تا 100 سال تا 200 سال شاید بیشتر تضمین کند، امنیتش را تضمین کند، علمش را، اعتقاداتش را. پس خیلی برای ما ارزشمند است یک فقیه. چرا؟ چون شیطان، اون جمله مرحوم امام راحل که فرموده بود ببینید آمریکا کی از شما ناراحت میشه، کی از شما خوشحال میشه. وقتی مرگ یک فقیه موجب خوشحالی شیطانه، یعنی حیات او اثرگذار بود، حیات او دشمنی با شیطان بود، تا وقتی که زنده بود شیطان رو منکوب و سرکوب کرده بود. خدا غریق رحمت کنه، مرحوم ملا صدرای شیرازی در شرح این روایت امام صادق میگه اذا کانت زلت العالم، زله با رزه به معنای لغزش، اذا کانت زلت العالم زلت العالم، وقتی که یک عالم بلغزد که انه یک عالم لغزیده، اذا فسد العالم فسد العالم، پس فکان موتهو موت العالم، مرگ یک فقیه به اندازه مرگ جمیع خلائق است. اونقدر سنگینه، چون تا وقتی که این فقیه بود میتوانست یک عالم را هدایتگری کنه، یک عالم را به منزل مقصود برسونه. باب و فقد العلماء، بحث ما در باب علم است. ارزش علم به چیست؟ اگر یک عالم فقیه از دنیا برود، شیطان بسیار بسیار خوشحال میشه. چرا؟ چون او میتوانست خیلی ها را با دین خدا آشنا کنه. حدیث دوم، باز از وجود نازنین امام صادق. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلمتا لا یسدها شیء. حدیث بسیار معروفی است که معمولا در ارتحال علما و فقها در آگهی ترحیم از این روایت امام صادق استفاده میشه. اذا مات المؤمن الفقیه، وقتی یک مؤمنی که به درجه علم و فقاهت رسیده باشد از دنیا بره، سلم فی الاسلام، سلم در لغت به معنای سوراخ یا شکاف است. یک شکافی، یک سوراخی، یک خللی در اسلام ایجاد می شود که لا یسدها شیء، هیچ چیزی نمی تواند اون ضعف را، نقص را، اون مشکل را برطرف کنه. خیلی روایت تکون دهنده است. وقتی که مخصوصا انسان میبینه علما یکی یکی از دنیا میرن، علمایی که وجودشون برکت بود، کلامشون هدایت بود، علمایی که عبادت و نماز شبشون بسیاری از بلاها رو دفع میکرد، خیلی موجب نگرانی میشه که ما هرچه به آخرالزمان نزدیکتر میشیم، فقدان علما برای ما ملموستر میشه و چه ضربه هایی هم بالاخره از طرف ابلیس، از طرف شیاطین بر ما وارد میشه، ما بیدفاعتر میشیم. علت این که اون عالم اون جایگاه رو داره به خاطر علمشه، به خاطر فقاهتشه، به خاطر ایمانشه. اذا مات المؤمن الفقیه، وقتی که یک مؤمن فقیه از دنیا بره، سلم فی الاسلام سلمت لا یسدها شیء، یک مشکلی به وجود میاد. اینجا یک سوالی مطرح هست که آقا مگر میشود اسلام وابسته به یک فقیه باشد؟ خب حالا هزاران هزار فقیه از بین ما رفتن، علمای بزرگ از بین ما رفتن، آیا اسلام دچار رخنه شد؟ خب اسلام که بنابر تصریح خدای متعال اسلام دینی است که مورد رضایت خداست، آیا یک عالم میتواند اسلام را دچار ضعف و نقص و سستی کند؟ چطور میتونیم این مشکل را، این تناقض را حل کنیم؟ اینجا دو تا نکته، دو تا جواب باید داده بشه. این که فرمود اذا مات المؤمن الفقیه، این الف لام المؤمن و الفقیه یا الف لام جنس هست یا غیر جنس؟ یعنی چی؟ یه وقت میگن اگر جنس یعنی همه علما و فقها از دنیا برند، دیگه سطح زمین خالی باشد از دین شناسان، از دین فهمان، از کسانی که عمل کنند به دین، خب این موجب میشه که دین خدا اسلام مورد خدشه قرار بگیره. پس معنای اول اگر گفت که هر علما و فقها وقتی از دنیا میروند باعث ضربه و خلل به دین میشود، میگیم نه اینکه تک تک علما اگر از دنیا رفتن دین دچار خلل بشه، خیر، مقصود اینه الف لام، الف لام جنس است. اگر یک روزی در جامعه فقیهی نبود، عالمی نبود، همه از بین رفتن، اینجا لحظه ضربه خوردن دین است. خب در واقع حضرت داره ما رو تشویق میکنه، شما برید عالم بشید، شما برید فقیه بشید، شما مؤمن باشید، مبادا با مرگ علما جامعه از عالم خالی باشه، شما بیاید جای اونها رو پر کنید. در این حال که مقام عالم را نشان میدهد، یعنی علما هستند که دین را حفظ میکنن، در این حال تشویق میکنه شما برید عالم بشید. نگید اگر آیه بهجت رفت، اگر آیت الله مشکینی رفت، اگر میرزا جواد تبریزی رفت، پس تمام شد کار. نه، چرا تمام شد؟ تو برو عالم شو، تو کاری کن که زمین خالی از عالم نماند. این یک جواب. سوال این بود آیا اسلام وابسته به افراد است که حالا چهار نفر از دنیا رفتن دیگه دین خدشه دار باشه؟ گفتیم الف لام، الف لام جنس، یعنی اگر همه علما از دنیا بروند دین دچار خدشه میشه. ولی بعضی ها میگن نه، این الف لام، الف لام جنس نیست، مقصود اینه اگر عالم فقیه از دنیا بره، به اندازه خودش در دین خلل ایجاد میشه و واقعا ما این رو به چشم دیدیم. هر عالمی یک محدوده اثرگذاری داره، شما خودتون هم شاید این رو دیده باشید. مثلا میگن من با آیت الله مرعشی خیلی انس داشتم، هنوز هم که هنوزه صوت سیدی های ایشون رو گوش میکنم، صدای ایشون رو میشنوم، با فلان عالم مأنوس بودم کتاب های، یعنی درصد اثرپذیریش از فلان عالم بسیار زیاد بوده. بالاخره دور هر عالمی یک عده‌ای هستن که اصحاب اون عالم حساب میشن. با رفتن اون عالم به معنای واقعی این افراد بی سرپرست میشن، یتیم میشن، درست از دین خدا جدا نمیشن، درست پیش بقیه علما هم میرن، ولی دایره اثرگذاری اون عالم بر این افراد خیلی بیشتر بود. او هر چیزی میگفت اینها میپذیرفتن. خب پس فرمود اذا مات المؤمن الفقیه، اگر یک مؤمن فقیه از دنیا رفت، یک خللی در دین ایجاد میشه، یعنی در دینداری عده‌ای، چون از این شخص اثرپذیری داشتن، حرفش رو میشنیدن، الان دیگه این اثرپذیر. ضمن این که هر عالمی یک تخصصی دارد غیر از اون دایره تأثیرگذاری. یک عالمی علمش در فقه هست، یکی در اصول، یکی در تاریخ، یکی در اقتصاد، یکی در فلسفه هست، یکی در پاسخ به شبهات. خب هر کدام از این علما یک بخشی از یک گوشه ای از کار دین را دست گرفته بودند و زحمت می کشیدند. وقتی این عالم رفت تا بیاد یک نفر دیگه در سطح او، در حد او تربیت بشه، بتونه مقبولیت در جامعه پیدا کنه، مردم از او حرف شنوی داشته باشن، خیلی طول میکشه. اگر اون عالم میموند خیلی ها شبهاتشون برطرف میشد، ولی حالا تا بیاد سیر طبیعی طی بشه و عده دیگه به عالمی گرایش پیدا کنند، او در همون حد بتواند علم داشته باشه، بتواند تخصص داشته باشه، بالاخره زمان بره. ما از این روایتی که خوندیم اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلمتا لا یسدها شی، به این نکته رسیدیم که یک، نباید همه علما از بین برن، هر کدام از ما، کما این که فتوای رسمی فقها حاضر، مراجع حاضر اینه که درس دین آموختن واجب کفایی است، اگر نگوییم واجب عینی است. طلبه شدن، درس خوندن، ملا شدن حداقل برای یک عده‌ای که استعداد دارن واجبه. واجبه چرا؟ چون اگر علما از بین رفتن، کسی هم نیامد درس نخواند، دین را نشناخت، فقاهت نکرد، قطعا به جامعه، قطعا به دین، قطعا به اسلام ضربه میخوره. نکته اول این بود، اگر همه علما از دست رفتن دین از بین میرود، پس شما بیایید تلاش کنید عالم بشید تا هیچ وقت فقدان عالم نداشته باشیم. نکته دوم، هر عالمی محدوده اثرگذاری دارد و با از دنیا رفتن و مرگ هر عالمی یک عده‌ای جزء ایتام میشوند، اثرپذیریشون از علماء دیگه به اندازه اون عالم اول نیست. بریم سراغ حدیث سوم. باز روایت این دفعه از امام کاظم سلام الله علیه، سمعت ابو الحسن موسی بن جعفر، از امام کاظم سلام الله علیه موسی بن جعفر شنیدم که یقول، حضرت مکرر میفرمود، خیلی روایت عجیبی است، اذا مات المؤمن، وقتی یک مؤمنی از دنیا برود، بکت علیه الملائکه، یک، ملائکه بر او گریه می کنند، دو، و بقاء الارض التي کان یعبد الله علیها، بقاء یعنی قسمت های مختلف زمین، فرشتگان آسمان، فرشتگان بر او گریه می کنند، یک، قسمت های مختلفی از زمین که این شخص روی او عبادت کرده، نماز واجب خونده، نماز مستحبی خونده، امر به معروف کرده، ذکر خدا گفته، از جایی میگذشته، خدمتی انجام داده، یک سنگی رو از جلوی پای مؤمن برداشته، درختی رو آبیاری کرده، به هر نحوی در روی زمین، در گوشه گوشه این عالم خدمتی کرده باشه، این قطعه های زمین برای او گریه میکند. سه، و ابواب السماء التي كان يسعد فيها باعماله، هر کدام از ما اگر عمل صالحی انجام بدیم، اعمال صالح به سمت بالا حرکت می کنند، صعود پیدا می کنند، و آسمان هم طبق مبانی حدیثی ما مخصوصا در نهج البلاغه شریف حضرت فرمود که آسمان ها دروازه هایی دارد، راه هایی دارد، معلوم هر کسی اعمالش از یک طریق خاصی بالا میره، یک باب خاصی، یک درب خاصی داره. حضرت فرمود اون دروازه ها، اونجایی که اعمال صالح شما از اونجا بالا میرفت، اونجا هم گریه میکنه که انه اعمال صالح ما وقتی از اونجا میرفت این نورانیتی، یه بهجتی هم برای اهل آسمان داشت. الان میدونن دیگه از این دروازه بنا نیست عمل صالحی بالا بیاد، دیگه طرف از دنیا رفت، اعمالش تمام شد، اونها هم گریه میکنن. و چهار فرمود و سلم فی الاسلام سلمتا لا یسدها شیء، خلل، نقص و ضربه ای به دین وارد می شود که هیچ چیزی نمی تواند او را جبران کند. امام کاظم فرمود لأن المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام. علت اینه، چهار جا گریه می کنند، ناراحتی می کنند، خلل در دین وارد می شود. علتش اینه، مؤمن فقیه مانند حصن است، مانند دژ است، مانند دیوار اسلام است که حصن سور المدینه لها. قدیم شهرها را دور تا دورشون رو دیوار میکشیدن برای اینکه اشرار، راهزنها، مخالفین نتونن حمله کنن، شهر را آسیب بزنن. حضرت فرمود علما، فقها، مؤمنین مثل دژهای دور تا دور شهرن، باعث میشوند هیچ خللی به دین مردم وارد نشه. اینها سپر مستحکمی هستند که جلوی عقاید باطل رو میگیرن، جلوی انحرافات رو میگیرن و نمیگذارن دینداری مردم دچار اختلال بشه. خب حدیث، حدیث مهمی است. چند نکته اینجا قابل عرضه. نکته اول این که ببینید ابتداء حدیث فرمود که اذا مات المؤمن، آخر حدیث فرمود لأن المؤمنین الفقهاء. ابتداء حدیث این بود اگر یک مؤمن، مطلق مؤمن از دنیا بره، آسمان برش گریه میکنه، فرشته ها گریه میکنن، زمین گریه میکنه. خب بعد فرمود برای اینکه علماء مؤمن این گونه اند، پس معلومه این حدیث به مطلق مؤمنین اشاره ندارد. و اتفاقا مرحوم کلینی هم باب و فقد العلماء این حدیث رو آورده، یعنی مرحوم کلینی هم قائل است این حدیث اگرچه لفظ مؤمن آمده ابتداش، ولی انتهاش بحث مؤمن فقیه هست. پس این مقام فقه هاست، مقام کسانی است که دینداری را آموختند و به دیگران می آموزند، فقیه در دینند، دینشناسند. این یک نکته. هر مؤمنی از دنیا بره معلوم نیست این حرف ها، این گریه ها، این اشک ها در موردش صادق باشه، ولی اگر کسی حسن دین بود، در مقابل تهاجمات از اعتقادات و دین مردم حفاظت و حمایت میکرد، این شخص کسی است که آسمان و زمین بر او گریه میکنه. ببینید یکی گریه ملائکه را فرمود، یکی گریه زمین را فرمود، یکی گریه ابواب سما را فرمود، و بعد هم فرمود سلمه ای، خللی ایجاد میشه. من اینجا یک نکته مهمی که البته فقط منحصر به اینجا نیست، در ایام عزاداری ابا عبدالله سلام الله علیه فراوان شنیدید که ملائکه آسمان به حال حسین ابن علی گریه می کنند. در همین ناحیه مقدسه امام از سلام الله علیه فرمود که جد غریب، ملائکه آسمان از صبر تو تعجب کردند، ملائکه آسمان بر غم تو اشک ریختند. و فراوان از این گونه روایات داریم. مقصود از اشک ریختن ملائکه چیست؟ اگر ملائکه اشک می ریزن، اصلا این به چه معناست؟ دو سه تا جمله عرض کنیم، هم به درد این حدیث می خوره، هم به طور کلی در ذهن مبارک داشته باشید. ببینید در باب ملائکه دو نظر کلی وجود داره. بعضی ها قائلند ملائکه مجرد محزند، مجرد تامند، یعنی هیچ بویی از جسم و جسمانیت و عوارض جسمانی نبردند. یک قول هم میگوید نه، ملائکه اصنافی دارند و مراتبی دارند و بسیاری از ملائکه قابلیت تبدیل شدن به جسم، البته نه جسم مادی ما، یه جسم لطیف خاص، یک حالت خاصی است، هم جسم است هم جسم محدود نیست، مثل نور که هم جسم دارد هم محدود نیست، هم قابل لمس نیست. خب مثلا بخوایم تشبیه کنیم ملائکه را به نور، بگیم جسمی دارند، جسم لطیف. دو تا نظر کلی است. اگر بگیم ملائکه مجرد تامن، مجرد محضن، درجه تجردشون زیاده، همه روایاتی که میگوید ملائکه اشک میریزند، گریه میکنند، میخندند، فطرس بال دارد، آمد پرش رو به قنداقه امام حسین زد و شفا گرفت، اینها همه تمثیل است، یعنی واقعیتی در کار نیست، چون ملائکه چشم و گوش ندارند، اشک ندارند که بخوان گریه کنند، اصلا تحت تأثیر این عوامل نیستند، بال و پر ندارند. پس یک معنای حرف اینه، حضرت فرمود ملائکه گریه میکنند، میگیم این تمثیل است، چون ما انسانها اشک را میفهمیم، خنده را میفهمیم، خوشی را میفهمیم، ناراحتی را میفهمیم، اگر کسی از دستمون بره بر فقدان او گریه میکنیم. لذا خواستن بگن ملائکه هم مثل شما تحت تأثیرن، چون میدونستن این بنده خدا، این عالم فقیه چقدر اثرگذار بود، نه اینکه اونها گریه کنن، بلکه میخواهند یک تشبیهی، تمثیلی بزنن که ما بفهمیم مقصود اهل بیت چیست. ملائکه هم در این فقدان برشون سخته، از این فقدان ناراحت. ولی اگر قول دوم، اینجا همین نکته رو عرض کنم عزیزان، در مورد خدای متعال هم عیناً همین بحث صادقه. حالا ملائکه درش اختلافه که مجرد هستند یا نه، ولی خدای متعال مجرد تام است و از خدا مجردتر که هیچ گونه از عوارض جسمانیت نداره خدا. پس اگر در روایتی در جایی دیدید که خدا میخندد، خدا گریه میکند، خدا از مثلا رضا، از خنده فاطمه خوشحال می شود، از ناراحتی فاطمه غضب می کند، اینها همه از باب تمثیل است. خدای متعال اگه بخواد بخنده خوشحال بشه، الان ناراحت یک ساعت دیگه خوشحال بشه، ما رفتیم دعا کردیم خدا کیف کنه، ما رفتیم گناه کردیم خدا عصبانی بشه، اگر این تغییر در خدا راه داشته باشه، اصطلاحا بهش میگن خدا دارای حرکت است. حرکت نه راه رفتن، حرکت یعنی تغییر از حالتی به حالت دیگه. دیروز خوشحال بود، امروز ناراحته. دیروز گرسنه بود، امروز سیر شده. دیروز مریض بود، امروز سالم شده. خب اگر این تغییرات در کسی راه داشته باشه بهش میگن حرکت. و برهان حرکت برهانی است که میگوید کسی خداست که حرکت نداشته باشه، که ثابت باشد، به ثبوت رسیده باشه. خدایی که بخواد مدام تغییر حالت بده، این خدا نیست. حالا بحثش طولانی است، فقط همین یک نکته رو عرض کنم. اگر جایی دیدید خدا میخندد، گریه میکند، ناراحت است، غضبناک است، خوشحال میشه، اینها همه از باب تمثیل است. خوشحالی خدا در رحمت اوست. اگر ما کار خیری انجام بدیم خدا خوشحال است، نه اینکه کیف میکنه. خدا رحمت به ما میفرستد. اگر ما قلب اهل بیت رو شکستیم خدا غضبناک میشه، نه اینکه دندونهاش رو روی هم فشار بده رنگش قرمز بشه، نه، خدا ناراحتیش در قالب غضب، در قالب خشم، در قالب عذاب نمود پیدا میکنه، یه نقمتی بر ما میاد، یه عذابی بر ما میاد. پس اینجا هم همینه، ملائکه اگر بپذیریم که مجردن، خنده اونها، گریه اونها از باب تمثیل است. و اما قول دوم میگوید نه، ملائکه مجرد محض نیستن، بلکه یک درصدی از جسمانیت با اون توضیحی که عرض کردیم، اونها دارای جسم لطیفن. با این تفسیر و تأویل دیگه خندیدن و گریه کردن ملائکه تمثیل نیست، بلکه واقعیت است. ملائکه برای مرگ عالم فقیه گریه می کنند، چون اونها یک مرتبه ای از جسم و جسمانیت رو دارند. البته جسم اونها مثل جسم ما نیست، اونها یک جسم لطیف خاصی دارند. پس روایات رو هم اگر بررسی کنیم، هم در صحیفه سجاده، هم در نهج البلاغه، هم در روایات دیگه، به طور خاص این نظر دوم بیشتر مورد عنایته. یعنی ما ملائکه‌ای داریم که در آسمانند، ملائکه‌ای داریم که اصلا اینا کارشون در زمینه، مسئولیتشون مسئولیت‌های مادی است، رسیدگی به امور مادی است، و ظاهراً ملائکه دارای مراتب مختلفی هستند. اونهایی که با خدا در حال اتصالن مثل جبرائیل و میکائیل، اونها درصد مجرد بودنشون خیلی زیاده، و کسانی که در روی زمینن با انسانها با مادیات سر و کار دارن، اینها همونقدر درجه تجردشون کمتره. لذا اگر بنا شد این قول دوم رو بپذیریم، میگوییم حضرت فرمود اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه، چون ملائکه جسم دارن، اونها یک نوع گریه خاص جسمانی هم متناسب با جسم لطیف خودشون دارن. انشالله بقیه احادیث باب و فقد العلماء رو جلسه بعد عرض خواهیم کرد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین، یا علی مدد.